السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: أحسن ملابس الدنيا الحياء. مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام فرمودند بهترین، زیباترین و نیکوترین جامه های دنیا جامه حیا است. یکی از معیارهای مهم ارزشی در آیین مقدس و نورانی اسلام حیا است، شرم و آزرم است. در واقع حیا حصار است، حصاری که لازمه حفظ ارزش‌های والای انسانی است. شرم است حصار تو و از دزد میندیش، آن خانه رود دزد که دیوار ندارد. کسی که حیا ندارد، شرم ندارد، آزرم در وجود او نیست، همانند کسی است که در یک خانه ای زندگی می کند که آن خانه دیوار ندارد. خانه ای که در ندارد، خانه ای که دیوار ندارد، محل تاخت و تاز دزدان و رهزنان و شیادان است. آیا چیزی در آن خانه میماند؟ ابدا. اگر کسی این دیوار را فرو ریخت و شکست، این حصار حیا را از بین برد، آیا دیگر ارزشی در وجود او، در خانه تن او میماند؟ ابدا. به تعبیری سمبولیک میتونیم بگیم حیا سیم خارداری است که نفوذ دشمن درون و شیطان برون را جلو میگیرد و شرافت و کرامت آدمی را حفظ میکند. عزیزان، اونقدر حیا و شرم از دیدگاه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مهم است که فرمودند لا دین لمن لا حیا الله. دین نیست برای کسی که حیا نیست، ایمان نیست برای کسی که شرم ندارد. کسی که حیا ندارد هرچه میخواهد میگوید، حیا ندارد هرچه میخواهد میشنود، حیا ندارد هر کجا میخواهد میرود، حیا ندارد دستش را به مال هر کس دراز میکند، حیا ندارد به ناموس مردم خیانت میکند با این دیدگان و قلب و فکر و ذهن، دیگر چه میماند برای این آدم که نامش دین باشد؟ دین همین ارزش هاست. دین صفاست، پاکیست، صداقت است، متانت است، وقار است و حیاست. اگر نبود این دیگه دین ندارد. لا دین لمن لا حیا الله. و علی علیه السلام فرمودند هر کسی، هر مردی، هر زنی به مقداری که حیا دارد عفت دارد. چقدر این خانوم عفیفه است، چقدر این آقا عفیف و پاک است، جواب این است ببینید چقدر حیا دارد. علا قدر الحیا تکون العفه. دو نکته رو در اینجا عرض کنم. اول این که فرق حیا با خجالت چیست؟ ما گفتیم حیا ارزش است، آیا خجالت هم ارزش است؟ میگن فلانی خیلی آدم خوبی است، اینقدر خجالتیه. آیا خجالت هم همانند حیا ارزش است؟ پاسخ این است که نه. آنچه در دین مقدس اسلام ارزش است، حیا است نه خجالت. چه فرقی است ما بین حیا و خجالت؟ کسی که خجالتی است نه روش میشه فحش بده به کسی، نه روش میشه به کسی سلام کنه. مهمون اومده رفته در اتاق بسته، میگه نگی من اینجا، ما روش نمیشه بیا سلام کنه. به طلب میگی تا ساعت 12 تو مهمونی بودی نماز مغرب عشاتو نخوندی، میگه آره یادم بود ولی روم نشد. پس ببینید، نه تنها خجالت ارزش نیست، گاهی حتی ضد ارزش می شود. اون چیزی که ارزش است حیاست، ولذا آدم با حیا فحش نمی دهد اما سخن نیکو می گوید، ناروا عمل نمی کند اما کار نیکو و پسندیده را عبا ندارد از انجامش. نکته دومی که عرض می کنم این است، حیا، شرم و آزرم ریشه اش در دل است و گلش، شکوفه هایش در اعضا و جوارح انسان خودنمایی می کند. کسی که دست پاک دارد، چشم پاک دارد، زبان پاک دارد، گام پاک دارد، این نشانش این است که دل پاک دارد. دل پاک دارد، دست و چشم و گوش و پا، اینها شاخ و برگ دلند، معلوم میشه ریشه سالم است. دیدید بعضی ها میگن که ای بابا آدم دلش باید پاک باشه. برو بابا دلتو پاک کن. یه خود که موعظه میکنی چرا خانم دروغ میگی؟ چرا حجاب نداری؟ چرا رعایت نمی کنیم؟ ای بابا دلت پاک باشه. حرف درست نیست. دل باید پاک باشد. کی گفت نباید پاک باشه؟ دل باید پاک باشد، اما نشانه دل پاک دست پاک است. نشانه دل پاک چشم پاک است. نشانه دل پاک اعضا و جوارح پاک است. اگر دست ناپاک بود، دل را هم به ناپاکی مبتلا می کند. شما ببینید یک شاخه درخت که آفت خورد، اگر شما سم نپاشید، این آفت از این شاخه میاد در تنه، میره پایین، ریشه را هم می گنداند. مگه اینطور نیست؟ ولذا بابا طاهر چقدر قشنگ گفت، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. معصوم علیه السلام فرمودند اگر تمام خوبی ها را، تمام نیکویی ها را، تمام کارهای پسندیده و خدا پسند را در یک خانه بگذارید، در خانه را هم قفل کنید، دستیابی به این خوبی ها و نیکویی ها حالا کلید میخواد. یک کلیدی که انسان بندازد این در را باز کند تا بره به صداقت و صفا و پاکی و محبت و صمیمیت و تقوا و پرهیزکاری چیه دست پیدا کنه دیگه. فرمودن میدونید کلید این خانه چیست؟ کلید این قفل چیست؟ حیا است. الحیاء مفتاح الخیر. شرم است و حیا کلید نیکو منشی، گستاخی و خیرگی است آغاز بدی. عزیزان، حیا شرم و آزرم برای همه خوب است، برای همه لازم، واجب و ضروری است، اما برای زنان، برای خانمها بهتر است، برای اونها لازمتر است. چرا؟ چرا حیا برای زن لازمتر است؟ برای اینکه زن میخواهد در دامنش گل پرورش بده، یک گل خوشبوی معطر زیبا به نام فرزند. آیا ممکن است در دامنی که بوی گند معصیت از آن برمیخیزد، در آغوشی که آلوده به نکبت گناه است، در کنار دل و قلبی که مملو و از معصیت و نافرمانی از حق است، یک بچه با صفا مؤمن و با ایمان رشد کند؟ ابدا. کدام ما دیده ایم تا حالا که در یک مزبله، در یک باطلاق، در یک گندابه گل پرنکهت یاس بروید؟ که دیده است؟ هیچ کس ندیده است، امکان ندارد. در اونجا علف هرزه می روید، از گندابه بوی عطر بلند نمی شود، امکان ندارد. از دامن آلوده به گناه یک فرزند پاک، یک انسان عفیف، یک کسی که دلش به عشق خدا بتپد تربیت نمی شود. این زمین پاک می خواد، هوای پاک می خواد، نورانیت می خواد، حرارت عشق و محبت و صفا می خواد تا یک انسان والا تربیت بشود. اون جوان رفته بود در یک مغازه دزدی کرده بود، او را گرفته بودند، به زندان برده بودند. یک زنی آمد در زندان، گفت چرا این جوان گرفتید؟ گفتند دزدی کرده، سرقت کرده، مالی را دزدیده است. این زن گفت نه، او ندزدیده است، من دزدیده ام، من اون جنس را برداشتم به ناحق. گفتن نه خانم، ما خودمون دیدیم، خود ما دستش در حال دزدی گرفتیم. گفت نه اشتباه کردید، او دست من بود که به جانب اون جنس رفت و شما این دست را گرفتین. گفتن خانم یه خورده شما روشن‌تر بگید، خیلی در لفافه حرف میزنید، یعنی چی دست شما بود؟ گفت آخه من مادر این جوانم، من موقعی که این بچه را حامله بودم هوس انار کردم، به هر دلیلی نمیخواستم انار بخرم، رفتم در دکان میوه فروش، تا میوه فروش روشو کرد اون طرف، یه اناری را برداشتم و گاز زدم و مقداری آبش را مکیدم و گذاشتم و آمدم. شما انتظار دارید بچه ای که از آب انار دزدی تغذیه کرده است خواجه عبدالله انصاری بشود؟ دزد می شود. من او را دزد کردم، شما مرا بگیرید. من دزد بودم که او دزد شد. آمدند به مادر بزرگوار این شخصیت عظیم القدر عالم اسلام مقدس اردبیلی گفتند باریکلا به تو، چه بچه ای تربیت کردی، درود بر تو باد، خلاف انتظار است که یک انسان اینقدر اوج بگیرد. ما تعجب میکنیم اینقدر مقدس عظیم شد. مادرش گفت شما تعجب میکنید، من تعجب نمیکنم، من انتظار داشتم بچه‌م اینگونه بشود. گفتن چطور اینقدر محکم حرف میزنی؟ گفت آخه من در دورانی که مقدس شیرخاره بود، به خدا قسم یک بار سینه بیوزو به دهانش نگذاشتم. من میدونستم بچم این گونه میشود. شما ببینید، ولذا معصوم علیه السلام فرمودن الحیاء و حسن ولیکن فی النساء احسن، حیا برای همه نیکو و پسندیده است اما برای خانوم ها نیکوتر است. برادران خواهران یه نکته ای رو میخوام بگم، دوست دارم خیلی توجه کنید و خودم بیش از شما توجه کنم. گاهی من در حضور شما حیا میکنم و خجالت میکشم مرتکب معصیت بشوم، گاهی شما در کنار من خطا نمی کنید اما موقعی که چشم هم رو دور می بینیم چه بسا مرتکب خطا بشیم، چه بسا مرتکب معصیت بشیم. من بدی شما را به خود شما نمی گم، موقعی که شما رفتید میام پشت میکروفون میگم میدونید حسن آقا دیروز چه کرده؟ این نشانه چیه؟ نشانه این است که من از شما حیا میکنم، اما شما که میری گویی حیایی شرمی آزرمی در کار نیست. امام باقر علیه السلام فرمودند ای مرد ای زن، تو که گناه میکنی، تو که معصیت میکنی، تو که ناروا عمل میکنی، اگر گمانت این است، خوب دقت کنید، اگر گمانت این است که خدا تو را نمیبیند، تو کافری، تو مشرکی، تو دیگه هیچ حسابی نداری. اگر تو معصیت میکنی و گمانت این است که خدا تو را نمیبیند، تو مشرک و کافری. دیگه نگی من مسلمانم، دیگه نگی من مؤمنم. و اگر دقت کنی، و اگر میدانی خدا تو را میبیند و باز معصیت میکنی، تو خدا را کمترین و پستترین ناظران فرض کرده ای. میخواد یه مثال بزنم تا بدنتون بلرزه از این سخن امام باقر. گاهی دیدید من و شما نشستیم میخوایم یه سخنی بگیم، تا من شروع میکنم شما لبتون رو گاز میگیرید، اشاره میکنید که این بچه اینجا نشسته نگو. بعد دوتایی دست به یکی میکنیم، بچه رو دست به سر میکنیم، اون وقت میشینیم هرچی دلمون میخواد میگیم. امام باقر میفرماید ای بی حیای بی شرم، تو از این بچه 4-5 ساله حیا میکنی، از خدا حیا نمیکنی؟ پس تو خدا را پسترین و کوچکترین ناظران فرض کرده ای که از این بچه خجالت میکشی، از خدا خجالت نمیکشی. برادران خواهران به خود خدا قسم، اگر ما خدا را ناظر بر احوال خود ببینیم امکان ندارد دست از پا خطا کنیم. هیچگاه یک سارق در جلوی یک پاسبان قفل یک مغازه را نمی شکند، پاسبان که رفت می شکند. اگداد بیداد، تو از خدای این مأمور خجالت نکشیدی؟ پاسبان نیست، خدا که هست. و لذا امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه فرمودند عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت خدا را مرتکب نشوید. حالا آیا سخن امام باقر ما را تکان میدهد تا دیگه بعد از این مجلس دروغ نگیم، تا دیگه بعد از این مجلس غیبت نکنیم، تا دیگه بعد از این مجلس هرچی شنیدیم نیایم نقل کنیم؟ شاید دروغ باشه، شاید واقعیت نداشته باشه. ها، اون فرد در بیابان میرفت رسید به یک گله گوسپندی، آمد سراغ چوپان، یه جوانی بود، گفت تو چوپان این گوسپندا هستی؟ گفت بله. گفت ببین ما خیلی گرست نمونه، هوام ببین چقدر لطیفه، این آب رودخانه رو هم ببین، ما گرسنه و هوام خوب و کنار نهر آب، یه دونه از این بره های کم سن سالو بکش بخوریم. چوپان گفتش که این گوسفندا که مال من نیست، اینا صاحب داره، من اجرتی میگیرم و اینها را میچرانم. گفت ای بابا، صاحب گوسفندا که اینجا نیست، تو یه دونه از اینا رو بکش بخوریم، بعد که رفتی اگر صاحب گوسفندها متوجه شد بگو گرگ حمله کرد، من تا آمدم به خودم بیام یکی از بره ها رو برد. نه تنها تو را مؤاخذه نمی کند، بلکه نازشستم به تو میده. خیلی این چوپان باید استاد باشه که از حمله یک گرگ به گله تنها یک تلفات بده، اونم یک بره لاغر، یه مزدی هم به تو میده. تمام این حرفا رو که به گوش این چوپان خوند، میدونی چوپان چی گفت؟ یه کلمه گفت، یه کلمه گفت، این آدم آتیشش زد. گفت فعین الله، پس خدا کجاست؟ همین. اینقدر این منقلب شد، گفت گوسفندا چند تاست؟ گفت اینقدر. چقدر میارزن؟ اینقدر. تمام پولش رو داد، آدم ثروتمندی بود، تمام پولش رو داد. گفت حالا همه گوسفندارم به خودت بخشیدم، حالا یکیشو بیار بکش بخوری. بعد نقل میکنن این آدم در لحظه احتضار زمان مرگش مرتب میگفت، یه جوان چوپانی به من میگفت فعین الله، یه چوپانی به من گفت پس خدا کجاست. ببینید، اگر کسی خدا رو ناظر ببینه این گونه میشه. من عرایزم رو به جانب پایان میبرم. به این سخن ارزشمند از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی توجه کنید. فرمودند اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یعنی ای انسان اگر تو حیا نداری امکان هر کاری توسط تو هست. به تعبیر دیگر تو که حیا نداری هر کار میخواهی بکن. تو دیگه دیوار را فرو ریختی، تو دیگه حصار را شکستی، تو دیگه این خاکریز را صاف کردی، دیگر چیزی در ملک تن و وجود تو برایت باقی نخواهد ماند. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. میدونید معنی سمبولی که این حدیث چیه؟ یه کسی که بیمار است، بیماری در اعماق جان او ریشه دوانیده است، حالا رفته دکتر، بعد داره میاد بیرون میگه آقای دکتر من چند وقتی که بیام پیش شما، دکتر میگه دیگه نیازی نیست. میگه ببخشید پرهیز غذایی دارم؟ میگه نه، هرچی میخوای بخور. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه به تو امیدی نیست، تو دیگه رفتنی هستی، نه دارو به حالت سودی داره، نه دکتر به حالت سودی داره، پرهیزم نیاز نداری، تو دیگه مردنی هستی. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، ای زنی که حیا نداری، ای مردی که حیا نداری، تو بیماری در اعماق وجودت ریشه کرده است، تو دیگه امیدی بهت نیست مگر برگردی و لباس حیا به تن کنی. مگر برگردی. شما ببینید این بی‌حیایی در دنیا چه می کند، چه مصیبت‌هایی را بار کرده است بر گرده مردم. یک خبری را اخیراً خوندم در یکی از مجلات که در کشور آلمان اخیراً فرزند کشی باب شده است. ببینید بی‌حیایی چه می کند، فرزند کشی باب شده است. بعد میگوید در ماه گذشته 112 مادر و پدر بچه های خود را کشته اند. چرا؟ چطور شده کشتند؟ یه نمونه شو نقل کرده. میگه قاضی در دادگاه به اون زن میگوید چرا تو بچه ات را کشتی؟ میگه آخه منو دعوت کرده بودن یک مجلس پارتی میهمانی شب نشینی، من دیدم اگر بخوام بچه‌مو ببرم نمیشه، دلمم نمیاد نرم، یه قرص خواب‌آور قوی به بچه دادم، گفتم میرم و برمیگردم. آمدم اونجا شراب نوشیدم، مست شدم، از اون مجلس به مجلس دیگر رفتیم، از اون محفل به محفل دیگر. یک هفته بعد من به هوش آمدم، گفتم ای مثل که ما خانه هم داریم و بچه هم داشتیم، برم به بچه سر بزنم. آمدم دیدم جنازه بچه‌ام وسط اتاق است. میبینید اذا لم تستحی فاصنع ما شد، تو که حیا نداری حتی بچه‌ت را ممکن است بکشی. میبینید معنای این حدیث این است. بگم دو تا خبر دیگه تا اشک شما در بیاد، ببینید بی حیایی چه میکند. چند روز پیش خبری رو خبرگزاری های خارجی نقل کرده بودند که در یکی از کشورهای اروپا بچه‌ای از زنی به دنیا آمد نیمه انسان و نیمه سگ. لا اله الا الله. بعد نوشته است آمیزش و هم بستر شدن با سگ برای زنان یک چیز معمولی است. اذا لم تستحی فاصنع ما شد، اگر حیا نداشتی هم خواب سگ می شوی. حتی معنیش اینه. باز همین پریروز خوندم در خبر دیگری که در یکی از کشورهای شوروی سابق از یک خوک یک بچه به دنیا آمده است، نیمه انسان و نیمه خوک. ای مرد، ای نامرد، ای به ظاهر انسان و به باطن گرگ، صد رحمت به گرگ و سگ. آمیزش با خوک. اذا لم تستحیی فاصنع ما شد، تو که حیا نداری دیگه هیچ امیدی بهت نیست. بار خدایا دامان ما را از آلودگی گناه و معصیت و نافرمانی خودت پاک و منزه بدار. بار خدایا دل ما را، ذهن ما را، فکر ما را، اعضا و جوارح ما را در مسیر رضایت و خوشنودی خودت قرار بده. سخن ارزشمند علی علیه السلام رو با هم تکرار میکنیم، بلند و یک صدا تکرار بفرمایید. قال علی علیه السلام احسن و ملابس دنیا الحیاء. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، در گذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوه حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجماعا صلوات.